میخوام بر اساس یک نظری روانشناختی ارائه بکنم. یک نظری روانشناختی بسیار مهمی در 14 اخیر تو روانشناسی اجتماعی سوشال سایکولوژی نظری بسیار جدی بوده و تحقیقات گوناگونی دربارش انجام شده و ذیلش انجام شده به نام نظریه در واقع خودتعیینگری.
بله،
خودتعیینگری در واقع سلف دیترمینیشن تئوری. این نظریه به ما میگوید که هر قدر که آدمی اون عناصر زندگی خودش رو خودش بالاستقلال در اختیار داشته باشه، متأثر از عوامل بیرونی نباشه و در واقع نوعی خودسالاری داشته باشه، این انسان عرض کنم که از زیست خودش راضی تره و بر زیست خودش مسلط تر. از این منظر که نگاه میکنیم قطعا در واقع ابعاد انفسی، محرک های انفسی شادی برتری دارد. چرا؟ اون محرک ها رو شما درونی کردی و تحت تسلط شما هستند، ولی محرک های بیرونی تحت تاثیر مدل الگوهای اجتماعی و اصلا در اختیارتون ممکنه نباشه. پس به میزانی که شما این عوامل رو درونی میکنی و بعد تحت اختیار خود داری و بر اساس اون احوال تغییر میکنه و کنش انجام میدی، این انسان وضع مطلوب تری،
یعنی انفسی میپرده.
بله بله، بر حسب نظریه خودتعیینگری.
درسته. خب این خودسالارانه بودن عناصر زندگی اتفاقا کار سنگین و دهشتناکیست. ما چقدر خود بنیاد و خودسالار میتوانیم باشیم؟ جان بسیار قدرتمندی میتنبد که آدمی در برابر مشکلات، در برابر مسائل خم به ابرو نیاره.
خب نه نه، منظورم اینه که در مراتب رشد من هر قدر که من تحت تاثیر عوامل بیرونی هم، اون عوامل بیرونی در واقع مداوما میتونن متحول بشن و حال منم متحول بکنن. اینجا یعنی این که من کاملا وابستم.
دقیقا.
خب
پس وابستگی به عوامل بیرونی رو میتونه یکی از معیارها بذاره.
این انسان آسیب پذیر میکنه. از این منظر هست که من میگم این انسان آسیب پذیر میکنه.
نکته‌ای هم حالا اریک فروم داره تو اون صورتبندی که میکنه، میگه انسان ها هر چقدر تمایلاتشون یا واقعیتشون مبتنی بر داشتن ها باشه، اونها در مقابل شدائد و در مقابل مصائب خیلی شکننده تر میشن تا اینکه بر روی بودن ها باشه.
دقیقا.
یعنی اون بحث شما رو اریک فروم هم بیه.
بله، بحث بسیار زیباییست.
حالا که آقا اساسا انسان چقدر بر روی بودن های خودش رشد کرده باشه. معمولا مثلا تو فرهنگ خودمونم به عنوان مثال مفهوم زهد اگه به معنای درستش یاد بگیریم، زهد به معنای نیست که شما مثلا ریاضت بکشی، تنازاری بکنی یا عزلت بگذاری، این که اساسا واقع بودگی خودتو مبتنی بر این که بر روی داشته ها و مخصوصا داشته هایی که زوال پذیرن بر روی اونها قرار ندی. به نظر من
تعبیر خیلی خوبی. اتفاقا یاده مفاهیمی افتادم که الان در زن بودیسم خیلی بهش میپردازن که بودای همیشه زنده بودای فرم و وابستگی نیست. یعنی اون چیزی که زن بودیسم امروز میگه سرشت بودا در همه آدمیان هست و بعد حالا ما میتونیم این بودا رو اصلا برداریم در عرفان خودمون جایگزین بکنیم با مفاهیم ارجمند عرفانی مثل حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه یا مفاهیمی از این دست که به یک حیثیت کلان میپردازن. یعنی بودا دیگه اینجا شخص نیست، از اهمیت دیگه نداره.
میدونی بودا که شخص نیست،
دقیقاً
همون
بودهیه. بودهی به معنای روشن شدگی و اشراقه. اگر به این معنا که میان واقعا ادیان شرقی و ادیان غربی در عرفان اسلامی و عرفان شرقی میتوانیم اینجوری پلی بزنیم، اگر در نظر بگیریم، بودای همیشه زنده بودای فرم و وابستگی نیست. این فرم ما رو شکننده میکنه، این وابستگی ما رو صدمه پذیر میکنه، اون خودسالارانیه دیگه در حقیقت در درون ما وجود نداره و این در حقیقت میتواند اون شأن شادی رو در ما کمرنگ بکنه. هنوز هم سوالهای ما وجود داره. بریم به اتاق فرمان. فکر میکنم که 10 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم. میخواستیم به حزن محدود و نامحدود هم بپردازیم ولی سوالاتمون هست، بعد به سوالات بپردازیم. ان شاءالله تو برنامه بعدی به شنوندگان فریختمون قول میدیم که دامن بحث رو پرتم تراختر انشاءالله ادامه بدیم.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنی غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
محبوب من، صفا همونجاست که تو باشی یا من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحراگ تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش.
خب باز هم سوال داریم، من سوالاتمون رو هم یه مقداری بپرسم که در حقیقت بتوانیم با شنوندگان خودمون هم ارتباطمون حفظ کنیم. 0912-036-06 سوال کردن که با توجه به اینکه فیلسوف خندان ولتر است و فیلسوف غمگین هراکلیتوس، تأکید بر این نکته که ذات فلسفه شادی‌آور یا غم‌آور است چگونه است؟
پرسش بسیار مهم و دوست داشتنی است. من نمیدونم شایستگی اینو داشته باشم که بتونم به این پرسش پاسخ شنیدنی بدهم، ولی عرض کنم که اون پاسخم این است که حداقل خودم اینطور فکر میکنم که در واقع گفته شده، دیگران هم گفتن، بزرگان ما گفتن که هر قدر که آدمی داناتر میشه، حکیمتر میشه، عرض کنم که بر حزنش افزوده میشه. در کتاب عهد عتیق در واقع آمده است که هر که را علم افزاید حزن افزاید. و
کجا میگه آقای دکتر؟ در عهد عتیق،
در سلیمان، در عهد عتیق، در کتاب جامعه،
در کتاب جامعه سلیمان.
بله بله. و مولوی هم فرموده است که هر که او آگاه تر رخ زرد تر. خب این یعنی این که در واقع اگر به این معنا فلسفه بپردازیم که فلسفه در واقع به بنیادها میاندیشه و فیلسوف در واقع قلمروهایی را میبینه که چه بسا بسیاری دیگر نمیبینن،
یعنی پرسش وجودی موجب میشه که آدمی به غم بگراید،
آدمی در واقع قلمروهایی از هستی رو ببینه، بنیادهایی از هستی رو ببینه که دیگران نمیبینن و لذا اون بنیادها تذکر دهنده هستن و این میتونه او رو به تأمل و تفکر و حزن وابداره. اما نکته ای که در این حزن هست اینه که این از اون حزنهایی است که میتوانیم بگوییم ناظر به خیر نامحدوده.
بله.
و چون ناظر به خیر نامحدوده، در دل شادی نهفته است.
چجوری ناظر به خیر نامحدوده؟
برای اینکه شما اینجا در واقع عرض کنم که از جهان روزمره فراتر میریم. اصلا انسان متفکر با این تعریف میشه که او اهل درنگ است و از جهان روزمره کنده شده است، دچار تجرد است. به تعبیر پیر بوردیو در واقع انسان متفکر
بله.
در واقع اهل تجرد است، یعنی کنده شده از امور روزمره. تعبیر خله رو از افلاطون به کار میبره و لذا در واقع او وجه دیگری از حیات رو تجربه میکنه و میفهمه و لذا اهل تأمل میشه. از این منظر است که میتوانیم بگوییم که در تا زمانی، در لحظاتی که اهل تجرده، او عرض کنم که درگیر خیر نامحدوده. اگرچه این غم میتونه غم آور باشه برای او، اما یک شادی درونی در دل این نهفته است. چرا؟ برای اینکه شما از امور روزمره و امور زودگذر بی ثبات کنده شدی و ژرفا رو میبینی.
خب الان آقای دکتر با ولتر همراهی کنیم یا با هراکلیتوس؟
با هر دو به نظر من.
چجوری؟
یعنی در واقع احوالی غم سیطره مییابد و احوالی شادی، و این دوتا چون از اون نوع غم هاییست که ناظر به خیر نامحدوده، با اون غم ناظر به خیر محدود متفاوت. مثلا غم این که من عرض کنم که چیزی داشتم، مثلا در بازار بورس شرکت کردم و اونجا ضرر کردم،
بله،
اینم نوعی غمه.
حتما
درسته. اما این غم با اون غم ناظر به خیر نامحدود، اولا وارد اون بحثم شدیم، عرض کنم که متفاوت
میشه، چون اون عرضی نیست. این عرضی و ذاتی بودن خیلی داستانش رو متفاوت میکنه.
البته یه نکته‌ای در این سوال هست و اینو ما نباید فراموش کنیم، و من فکر میکنم اون مسئله تاریخمندیه. ولتر در زمانی پا به جهان میذاره یا در زمانی صورتبندی میکنه به عنوان مثال فهم خودش رو از جهان و فلسفه و دانایی، که اتفاقا در نقطه اوج تجدد فرانسه است و تلاش میکنه و در اون اتفاقا ایده پروگرس و پیشرفت و خوشبینی به جهان،
یعنی آفاقی میبینه،
خیلی موج میزنه.
نکته خوبیه،
خیلی موج میزنه،
چون آفاقی نگاه میکنه و زمانش هم زمانه پیشرفت. و
اساس بر اینه که انسان طبیعتش خوبیه. مثلا چه اسم اون فیلسوف روسو اصلا میگه انسان اصلا همه وجودش، همه فطرتش و همه سرشتش خوبیه. همه چیز رو خوبی میبینه، یعنی در این زمانه و در این جهانه. من فکر نمی کنم، حالا یعنی خود این پرسش رو هم یه مقداری باید در اون بستر تاریخی هم دید، ولی یه نکته ای هست من فکر میکنم، حالا چون وقتم دیگه
رو به پایانه
این رو بهش، توی اون سروده حیدر بابا وقتی شهریار میخواد صحبت کنه و وضع خودش رو داره، یعنی زندگی خودش رو و دوران کودکی خودش رو تا به دوران کهنسالی خودش رو داره به اشعار بیان میکنه، اشاراتی میکنه به اون آناتی که در کودکی چقدر شاد بود، در جمع دیگران بود، و آرام آرام میاد و دفعه میگه که دنیا یالان دنیا دی، این دنیا دنیای دروغینیه. و انسان به اون بحثی که آقای دکتر محدثی هم بهش اشاره کرد، به یه فهمی میرسه که واقعا تمامی این وجوه دنیا با تمامی واقعیت سترگی که بر هستی انسان مستولیه چقدر زوال داره. همه چی فانیه. در یه آن در یک صورت واقعا غمی آدم رو میگیره، یعنی وحشتی آدم رو میگیره.
اگر متکی به یک حقیقت اعلا نباشه، این غم میتونه آدمی رو از پا در بیاره.
آره، ولی در یک آنی هم نگاه میکنه که همه اینها فانه الا صورت حق
ترجمان کل شیء هالکن الا وجهه له الحکم و الیه ترجمان. دقایق پایانی برنامه رو هستیم، بریم اتاق فرمان و دامن سخن رو امشب فراهم بچینیم. ما در این برنامه از شادی صحبت کردیم و فلسفه اون، از خیر محدود که میتواند شادی ما رو زودگذر تعریف بکنه، و از خیر نامحدود که میتواند شادی ما رو پایدار نگه داره. از این سخن گفتیم که عارفان ما رو به بهجت دعوت میکردن و جز شادی نمیدیدند. از این سخن گفتیم که شادی میتواند محوریت زندگی زو مراتب ما در زمینه‌های مختلفی باشد که اون رو در لحظه لحظه زندگیمون تجربه کنیم. از این سخن گفتیم که شادی چه خوب است که انفسی باشد تا اینکه بیرونی و آفاقی به ما ارجاع داده بشه، که چون که در جان رفت جان دیگر شود و جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، و این دیگر شدن جهان رو چه خوب است که از درون جان خودمون آغاز کنیم. برنامه بسیار خوبی رو با آقای دکتر محدثی و آقای دکتر میری پی گرفتیم، انشاءالله بتونیم هفته آینده هم با توسعه بیشتری در خدمت شما عزیزان باشیم. دقایق پایانی برنامه زنده صوفیا رو امشب در خدمتتون هستیم. غم دنیا نخواهد یافت پایان، غم دنیا نخواهد یافت پایان، خوشا در بر رخ شادی گشایان، خوشا دلهای خوش جانهای خرسند، خوشا نیروی هستیزای لبخند، خوشا لبخند شادی آفرینان که شاید روید از لبخند اینان. نمیدانی دریغا چیست شادی، که میگویی به گیتی نیست شادی، نشادی از هوا بارد چو باران، که جامی پر کنی از جوی باران، نشادی را به دکان میفروشند، که سیل مشتری بر آن بجوشند، چه خوش فرمود آن پیر خردمند، و از این خوشتر نباشد در جهان پند، اگر خونین دلی از جور ایام، لب خندان بیاور چون لب جام. شادی را زیست کنیم و یادمون باشه که شادی زیست کردن برای همه ما مثل یک درنگ مهم در زندگی روزمره ماست. همون سخنی که اون عارف میگفت، که عارفی را دیدند که در لحظات مرگ، در لحظات جان دادن بود، و از او سوال کردند که شادی، گفت این خدای من است و حقیقت او که من رو در لحظه مرگ هم در بر میگیره. شاد باشیم و امیدوار، رو به پیشرفت ظاهری و باطنی. تا هفته آینده، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه صوفیا رو شنیدید. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه؟ وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تو به رویادت سپردم، خاطره بردم شبا رو دونه به دونه، تو چشای تو شمردم. نظر این حال تو باشه، قصه دنبال تو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حال تو باشه. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندید، میشه پشت پرده بادید، میشه دست غم رو کرد، اگه عشقو بشه فهمید، میشه تردید و سفر کرد، عمرو با حادثه سر کرد. وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه؟ وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم هموطنان عزیز و ارجمند. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره 4 واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که عین هم نوشته میشن اما تلفظشون متفاوته. هر 4 کلمه برای ما آشنا هستن: ملک، 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 ملک. هر 4 واژه از زبان عربی که جز زبانهای سامیه وارد زبان فارسی شده. صدها ساله ما از این واژه ها استفاده می کنیم. بعضی از این واژه ها جزء واژه های قرآنی هم هستند. اما گاهی در کاربرد اونها، به کار بردن این واژه ها و درک معنی اینها، گاهی می بینیم اشتباه پیش میاد. من معنی اینا رو به ترتیب خدمتتون عرض می کنم. ملک به معنی فرشته است، یعنی اونی که 2 فتحه داره، میم، لام، کاف، 2 فتحه. ملک به معنی فرشته. ملک یعنی اول فتحه بعد کسره، به معنی پادشاه. برای مثال در گلستان سعدی ما این کلمه رو زیاد میبینیم. در متون اصولا زیاد هست. برای مثال عرض کردم در گلستان سعدی به جای پادشاه خیلی جاها ملک گفته سعدی. پس ملک که عرض کردم به معنی فرشته است، فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، این مصرع مولانا ملک رو به معنی فرشته به کار بردن و دقیقاً هم به معنی فرشته است. پس ملک فرشته، ملک پادشاه. و اما دوتای بعد، ملک و بعدی هم ملک. ملک به معنی قلمروه، گستره حکومت. مثلا می گفتن که ملک ایران، ملک توران و امثال اون. و ملک که بیشتر امروزه تو این مرتبط با این معنی کاربرد داره، به معنی اون چیزیه که دارایی یک شخصه. مثلا میگیم ملک و املاک. املاک دقیقا جمع ملکه که امروزه به کار میبریم. بنابراین ملک به معنی فرشته، ملک به معنی پادشاه، ملک به معنی قلمرو و عرصه پادشاهی و ملک به معنی دارایی. تا برنامه آینده که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 3 بامداد رسیدیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.